خب خدمت رفقا عرض کردیم که ما در واقع اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم از اول کتاب البیت تا الان، سه گام رو با شیخ آمدیم. یه گام اولی بود از همون معنای مبادلات مالن به ماله تا بس ظاهر که حقیقت شرعی متشرعیه رو نفی کرد. یه گام از حقیقت شرعی متشرعیه بود تا این استعمالات اخر، حالا در فضای استعمالات اخر قرار گرفت. قبل از شروع این استعمالات اخر مرحوم شیخ یه جمله گفت که ما ذکرنا، این همون بیع عرفی است، همون بیع ادله است. گفتیم این ما ذکرنا رو اگر بزنیم به اون نفی حقیقت شرعیه و متشرعیه، این ما ذکرنا جمله برای پایان گام دوم مطالب شیخ، اینو به پایان رسوندیم جلسه قبل. بعد اومدیم در این استعمالات آخر، گفتیم این مطلب یه بحثیست با صاحب مقابیز محقق ششتری رضوان الله تعالی علیه، آمیز اسدالله ششتری. او چند استعمال گفته که از بین این استعمالات یکیش را خودش توضیح و تبیین کرده، تولید کرده. دوتاش را از گذشتگان گفته. اونی که از گذشتگان اومده یکیش ایجاب و قبول و عقد بود، یکی اثر حاصل از عقد بود. اونی هم که خودش گفته بود تملیک این به مال به شرط تعقب بود. یه ذره شرط تعقب رو توضیح دادیم، شرط بودنش، جزء نبودنش، ریشه این که چرایی به وجود اومد رو توضیح دادیم. اونم برگشت به بداهت این که تا قبول نیاید بیپا نمیگیره، اثری حاصل نمیشه، و توضیح مفصلی که گفته شد. در ضمن عبارت به چند تا نکته داشتیم، نکات عبارتیش هم دیگه فراموش نشه. اجمالاً این هم وجود داشت که شیخ به این دلیل به اون معنای اول خوب پرداخته بود و توضیح داده بود، چون در واقع دو و سه هم همون معنای اولیه مد نظرشون بوده، اما خب معنای اولیه رو خوب تراشش ندادن، یه چیز قشنگ و فاخری توش در نیاوردن. او دغدغه و حد وسطی که تو معنای اول بود دو و سه هم داشتن. در واقع اگه بخوام تاریخی بگیم دو و سه داشتن، معنای اولی یعنی محقق صاحب مقابیس هم داشت، اما صاحب مقابیس حد وسط رو دقیق تر از گذشتگان سر جای خودش نشونده بود، چون دغدغه این که ما تا قبول نداشته باشیم اثری حاصل نمیشه دغدغه درستیه، اما این که نتیجه این دغدغه چیست؟ آیا نتیجه دغدغه اینه که ما قبول بیاریم تو بی که خلاف وجدانه؟ نه، لازم نیست قبول رو در بی بیاریم. چه جوری بذاریمش مثل شرط متأخر که توضیح دادیم جلسه قبل از مقابیز. خب حالا با توجه به این توضیح شیخ هم وارد میشن حد وسط رو جواب بدن. یعنی حد وسط این شد که ما تا قبول نداشته باشیم اثر نداریم، پس باید قبول دخیل باشه، پس به انشاء تملیک این به مال فقط نیست. کل حرف شد دیگه که تو یه حرف سه تا با هم مشترکن، هم قدمات او دو تا معناشون هم صاحب مقابیست. اما حالا چجور جوابش بدیم قبول و دخیل کنیم، مقابیست دقیق تر حرف زن. این خب حالا الیکم جوابشه. این جوابی که شیخ بیفرماد باز جز به بخش های قامز عبارت های شیخ تو بیعه. از کجا می فهمیم قموزشو؟ از جهت تعدد حواشی و رد و اثبات هایی که تو عبارت وجود داره، چه از نظر اینکه شیخ چه میگوید، چه از نظر اینکه خود آقایون نظرشون چیه، نشون میده که قموزی داره. حالا ما بدون اینکه مطابق با دعوه همیشه گیم، بدون اینکه حالا وارد حواشی بشیم، سعی میکنه با استفاده از خود قرائن داخلی عبارت شیخ سعی کنه عبارت شیخ رو معنا کنیم. به ظاهرم عبارت شیخ قموز نداره در حدی که شیخ چه میخواد بگوید. اگرم تو شیخ چه میخواد این قول تو قول زیاد شده، مال اینی که نظرات اجتهادی دخیل شده، یعنی نظر دیگری به فهم خودش دخیل شده ناخودآگاه تو این جنبه، و الا اگه ما باشیم خود عبارت شیخ ظاهرا قموز خاصی نباشه، عبارت یه توضیح روون و شفاف داره با استفاده از قرائن خود عبارت و حرفایی که خود شیخ زده. حالا بعداً خواستیم وارد بعضی حواشی هم میتونیم بشیم. شیخ جوابی که میخواد بده اینه، من جواب رو اجمالا میگم، وارد عبارت میگیم، قرائن رو این جواب سعی میکنیم تفسیر کنیم، البته اگرم نشود قرینه خارج مون بعد باید ببینیم چه کارش باید بکنیم. مرحوم شیخ میفرمایند که نسلم به حد وسط، ما حد وسط رو قبول داریم، اگه قرار ثمره بار بشه حتما باید قبول بیاد، یه حد وسط، حد وسط درست، یعنی محتواش محتوای صحیحه با قطع نظر از اینکه میخواد چه نتایجی داشته باشه. این که ثمره متفرع بر ایجاب محل قبوله، لذا عقد شرعی ایجاب به علاوه قبوله. با توجه به مقدمه ای که جلسه قبل توضیح دادم در جواب به قرض، گفتم بعدا ازش استفاده میکنن، ما دوتا ثمره نداریم، مفصل توضیح دادیم که دوتا ثمره، ثمره شرعی و ثمره عرفی تفکیک بشه نداریم، ما یه ثمره داریم و این تفکیکی که تو بعض از حواشی اتفاق افتاده خوش غلطه، حداقل تو مراد شیخ دخیل نیست. شیخ میگه که آقا ما یه سبب عرفی داریم، بعد سبب عرفی باید حالا با جعل و با تثبیت و با حواشی و با تصحیح و با تصرف هرچی که شما بهش بگید امضا بشه توسط شارع، وقتی شرعیت پیدا کرد اثر بار میشه، نه اینکه یه اثر عرفی داریم یه اثر شرعی داریم، این نیست، مفصل توضیح داریم، این جمله خلاصه حرف. حالا با توجه به این توضیح شیخ میگه آقا ما قبول داریم که اثر بعد از قبوله، اونم نه بعد از ایجاب و قبول عرفی، بعد از ایجاب و قبول شرعی، اثر موقعی بار میشه که مجموعه سبب تام بشه. پیش چی تام بشه؟ پیش کسی که اثر رو میخواد قبول کنه، اون کسی نیست جز شارع، اثر هم باید پیش او بار بشه به همیشه. اینو ما قبول داریم از مقابیس، اینو از قبول داریم از شیخ طوسی، اینو قبول داریم از ابن ادریس و از همه کسانی که بیرو یا انتقال یعنی اثر حاصل معنا کردن یا ایجاب و قبولی که منتج و مثمر باشه معنا کردن. این نکته که باید اثر بعد از تمامیت سبب شرعی باشد که مد نظر اون آقایون بوده و مقابیس هم گفته، ما اینو قبول داریم، نه تعریفشونا، اینو این نکته رو قبول داریم. اما این نکته صحیح که نسلم، این دلیل نمیشه که در تعریف قبول بیاد. حد وسط صحیحه اما وسطیت برای استدلال نداره. چرا؟ عنایت کنید، برای اینکه این وسطیتش دفع بشه یه مقدمه لازم من یادآوری کنم، قبلا گفتم دوباره یادآوری میکنم، یه مقدمه که اول کار من هی گفتمش خورد خورد الان دوباره یکم اضافه تر میگیمش. ما یه بی داریم، عنوان کتاب البیه واضح، یه بی داریم، یه بار میگیم بی، منظورمون موضوع ادله امضا یعنی بی عرفی، اینم تو گاهی بی میگیم. در ضمن توضیحاتی که داشتیم جلسه پیش میخوندیم یه بیع دیگه ای سر برآورد، نه بیعی که ماده بیع تو بود که فعل بایع بود، اینم سر برآورد. اولین جایی تأکید میکنم چون میدونم یه بعضی حواشی میخونید، اولین جایی که شیخ اسم فعل بایع آورده اینجاست، توی گام سوم است، تو قبلی ها نیست، داشت ماده بعتو رو معنا میکرد، گفت این فعلش بعتوه، فروختمه، فروختمه که فعل آدمه در مقابل، که بعد اونم باید خریدم رو بگه، اونم یه فعلی داره برای خودش، فعل طرف اول، فعل بایع، اینم یه بیع بود، اینم سه. حالا یه بیعی هم بود که بگید دوباره بیع ذات اثر، اونجایی که اثر بر بیع مترتب میشه، اینم چهار تا. خب حالا شیخ میفهمون که آقا ما خواهیم کن در مورد احکام این دوستا آخر با هم کم صحبت کن. اون چون که به فعل بایعه یه مقدمه باید بگم از نظام عقلا تا دقیق توضیح بدم حرف شیخ رو. مقدمه رو دقت کنید. اول با مثال میگم تا سوال ایجاد بشه بعد جوابشو میدم بهتون. آقا مگه نمیگیم اصول میگم مگه نمیگیم وضع واضع میخواد واضع حداقل تو اعلام شخصیه یه کسی میاد اسمی رو جعل میکنه برای یه آدم درست شد؟ خب خیلی وقتا اسمی رو هم جعل میکنن تبعیت میشه ازش جعل میکنن تبعیت میشه گاهی هم پیدا میشه که اسم جعل میشه تبعیت هم نمیشه. اگه اینجا امر اعتباریه و اعتبار فقط تابع معتبر و جعل خود جعل شد اعتبار شد چرا تبعیت نکردید؟ مثال بیانه بیانش اینه که مثلا تو خانواده های مرسالا مادره بیاد اسمی رو بذاره برای بچه تبعیت نمیشه مادرم داییه بذاره عموه تبعیت نمیشه مثال سخته اصلا گاهی پدره هم اسم جعل میکنه آدمایی که دو اسمی میشن اینطوریه پدره اسمو وضع کرده تو شناسنامه هم نوشتنش اما عرف محیط استعمال اسم دیگه ای گفت درست شد؟ خب پس اگر این فقط به اعتبار بود خب این که اعتبار شد پدیگه چه مشکلی هست؟ بگیم چیز دیگه ای دخیله؟ بگیم به اعتبار فقط بستگی نداره؟ خب این که نخوند ما خوندیم که اعتباریات فقط تابع معتبرن از یه پر چی شد؟ این چی شد؟ این سؤال مهمیه. چرا فرهنگستان لغت میاد یه سری اسامی وضع میکنه تبعیت میشه مثل پیامک یه سری اسامی وضع میکنه تبعیت نمیشه مثل کشلومون را پیتزا رفت مرد اجتماعی مثال حالا اول شخصی بوده. خب این مطلب رو باید ما جواب بدیم براش. جوابش تو اصولی کم سخته تو فقه ما یه جوابی دادیم اما خب ازش استفاده نمی کنیم تو اصول و جاهای دیگه. اگه استفاده کنیم اونجا هم حل میشه. اون جواب اجمالا این بود که قبل از این که این آدم اعتبار کنه عقلا باید اهلیت اعتبار رو به او بدن. اگه اهلیت نداشته باشه حالا کجای فقه اینو خوندیم؟ گفتیم متبایعه باید اهلیت به او شرع پیدا کنه. لذا بچه یه زیر سن قانونی اهلیتشو نداره. شارع مثلا دیگه اون سکوت هم که بکنه باطله. امضا هم دیگه نمیخواد. چون اصلا اهلیت نداره. اهلیت یک فعل رو باید عقلا در یه آدمی احراز کنه. اهلیت یعنی چی؟ یعنی عقلا یه تختی درست میکنن اجازه نمیدن هر کی بیاره تخت بشینه. این تخت فرمان برداری درست میکنه. این جایگاه هست. این آدم باید بیاد تو این جایگاه تا بتونه اعتبارش نافذ بشه. پس صرفا به اعتبار نیست. خیلی چیزا تو این در میاد. خیلی حرفا توش در میاد. تا اینجا معلوم شد آقا؟ ما اول رسائل استصحابمون یه 20 جلسه در مورد این بحث کردیم. مفصل با حدود و سقورش اینا بررسی کردیم. چون اگه بررسی نمی کردیم حرفای شیخ تو رسائل معلوم نمی شد. شیخ اونجا میاد سراغ اختلاف بین حاکمه این و اینا تنها راش فهم این مطالبیه که دارم میگم. تفکیک بین محیط اعتبار. و اینا همه اینا لوازم همین در من از یه جایش آسونش شروع کردم یه جای بدیهی شد استارت زدم که حساس بشید قصه ادامه داره. حالا این پس معلوم میشه فعل ای آدم همه کاره نیست.
فعل ای آدم وقتی فشنگ ای اسلحه بشه ارزش پیدا میکنه، فعل ای آدم وقتی تو ای جایگاه قرار بگیره ارزش پیدا میکنه. یه قد شد الان ما اومدیم. خب حالا فعل این، پس همین جا ما دوتا آدم پیدا میکنیم، دوتا حاکم پیدا میکنیم، اینطوری بگم دوتا حاکم پیدا میکنیم. تأکید میکنم اینی که دارم میگم خیلی مهمه. استصحاب، شما میخواید استصحاب احکام عقلیه بخواید، تا این نفهمید نمیتونید بفهمید استصحاب احکام عقلیه رو که شیخ رد کرده. ما دوتا حاکم داریم اینجا، حالا با همین مثالی که زدم، یه حاکم او آدم است، خب میگه من اعتبار کردم. حالا فرض کنید یه آدم خیلی خود بزرگ بینی و خودشیفتگی هم داره، و قول سیاست مدارا یه آدم عالمش بطلمیوسیه، همه عالم به دور خودش میگرده براش، یه آدم ایطوریه. اگه آدم ایطور باشه بعد نتیجهش این میشه که من اعتبار کردم دیگه، تو نظر خود او آدم غرض حاصله، تو نظر خود او آدم اثر، تو نظر خود او آدم ثمره محقق شد، چون من اعتبار کردم دیگه، تو چیزی نمیخوای دیگه، تو این منه داری ملت داری خیالت راحت، من اعتبار کردم تمام. این میشه فی نظر معتبر، عبارت فقهی بگید فی نظر الفاعل، حالا بعدا میگید فی نظر البایع، درست شد؟ اینجا که میخوایم بین فی نظر البایع و غیر او فرق بذاریم تو اینجای فقه، در واقع داریم یه قانون عقلایی استفاده میکنیم، بایع یکم مصادیق شه. پس یک بار فی نظر الانسان نگاش میکنیم، پیش او آدم بین فعل و اثر فرقی نیست. دلیل اینو کجا خوندید؟ تو مقدمه واجب خوندید، چون آدم کاری که اثر نداشته باشه انجام نمیده. تو مقدمه واجب خیلی در مورد این مطلب خوندید، تو کفایه هم مقدمه واجب مفصل تر میخوند، تو سر نظری محقق نهاوندی و اینا. تمام، یک بار میخوایم فی نظر العقلا نگاه کنیم، ممکنه بین فعل اون آدم تا اثر در نظر عقلا سه روز راه باشه. بین اون فعل و اون اثر تو نظر عقلا چند تا حد مثلت دیگه باقی مونده باید انجام بشه، مثل دولت فعلی میگه آقا من توافق امضا کردم تمام شده اجرا شد، فی نظر عقلا میگن هنوز مونده تا تصویب بشه. یه بار فی نظر شخصه، یه بار فی نظر عقلاه، فرق هر کدوم اثر عقلایی ها، شخص صلاحشه که بگه اثر بار شد، عقلا صلاحشون نیست که بگن اثر تا بقیه حد وسط ها طی بشه پیش عقلا. این وجود داره، نمیخواستم مثال سر بزنم، خواستم بفهمیدید ثمره داره، همه جا ثمره داره، تفکیک مهمه. این هم بزنم باید تحقیق کنیم، عادت کنیم بعد تو این موارد مورد عقلایی بگیریم تحلیلش کنیم، شکمشو باز کنیم بشماریم، شو مهندسی معکوس کنیم، بعد حد وسطا در میاد. الان میگم بریم جلوتر، چند تا دیگه شم میگم برات. اینم
غیر جایگاه چند تا دیگه،
بله بله بله، یا میشم با یه تحقیقی به زبون بعضیا خود جایگاه رو باز کنیم توش چند تا چی خوابیده، یعنی بسیط نیست، فاکتور بسیط نیست، یا بگیم چند تا چیز دیگه از غیر اهلیت و صلاحیت، عبارت و تفنن عبارت، اما بالاخره یه فاکتور فقط نیست، چند تا که حالا مثلا تو ما نحنفی پیادش کنیم همین قاعده رو. عقلا میگن آقا قاعده دیگه بسته، ما دیگه نمیخوام کبرار تحقیق، مقدمه بسته شد، بریم رو صغرای خودمون پیادش کنیم. یک بار تو فعلو انجام میدی، میگی به تو، نمیشه تو بگی به تو و اثر رو حاصل نبینی، پس پیش تو بین به تو و اثر تو فرقی نیست، این میشه فعل بایه. یه بار میگه میشه اقلا، اقلا میگن نه مگر یه طرف هست یه قضیه، این عقد ایقاع نیست، استراف فقهی بگی غلط و عقد و ایقاع اینجا نباید بگیم، اما بعضی ها گفتن فعل دو طرف است، تو که به تو گفتیم باید اونم اشتراکی تو رو بگه، تا اشتراکی تو نگه اثر دار
نمیشه. تازه با دقت بیشتر در آینده خواهیم دید به تو اشتراک توی تو شما دوتای فقط هم کافی نیست، باید اهلیت معاوضه وجود داشته باشه، باید شروط عوضه محقق باشه، باید سایر شروط متعاقدین باقی باشه، باید محیط انعقاد محیط عقلایی باشه. مثلا تو زمین فوتبال اگر عقد جاری کردید ممکن اصلا یه عقد جاری نشه، عقد مثلا میخوایم دوتا ماشین با هم دیگه تاق بزنیم، وسط زمین فوتبال اومدیم با هم معامله کردیم، میخندن بهمون. محیط دخیل، خیلی چیزای دیگه ممکنه دخیل باشه اینجا، فعلا هم عقلایی داریم میگیم. پس ترتب الاثر فی نظرک غیر ترتب الاثر فی نظر عقلا. دو، در ترتب اثر فی نظرک فعل تو تمام العله است، تمام الموضوعه، اما فی نظر العقلا ایجاب القبول تمام موضوع. بعدا باید تحقیق کنیم ایجاب و قبول تمام الموضوع یا قبض و اقباض تمام الموضوع، اینا باید بحث بشه فی نظر العقلا. تا اینجا تمام. پس دو تا حاکم درست کردم، یکی شخص یه بار عقلا، حالا حاکم سوم شامله، حاکم سوم شامله ممکنه شارح حکم دیگه غیر اینا داشته باشه. قطعا موضوع عقلا، موضوع شارح حکم عقلا فعل شخص نیست، قطعا موضوع شارع حکم عقلاه. یعنی اون که دیروز گفتم که تراش اولیه میدن عقلا میدن دست شارع، میگن شارع شما دیگه درستش کنید، قطعا موضوع حکم شارع عقلا اند نه فعل شخص، برای همین گفتم این تکمیل حرفایی گذشتمونه به یه معنا. تمام؟ خب اما حالا اینا لفظی به وضع کلمه بی نداره، اینا ربطی به کلمه بیع ندارن، اینها ترتب اثر خارجی اندل اقلا یا نه اندل شارعه. اینجا شیخ تأکید میکنه ما اثر اقلایی در مقابل اثر شرعی نداریم، یه اثره، چون ما تو محکمه شارعی سکولار حرف نمیزنیم. مقام فرض میشه اثرها رو اهم جدا کرد، اما تو وقوع، تو وقوع سبب عقلایی و سبب شرعی داریم، اما اثر عقلایی و اثر شرعی اینجا شیخ اثر منحصر میکنه به شرع، میشه حرفی که دیروز زدن. حالا با توجه به این توضیح شیخ میگه فتحسر من ما ذکرنا، ایجاب فعل بای موضوع جزء سبب است اندل عقلا، اندل اقلا قبول باید اضافه بشه، بعد هم باید تصرفات شرعی ملحوظ بشه تا اثر خارجی مترتب بشه، تا اثر خارجی مترتب بشه. اما ما الان در مقام دلالت تصوری کلمه بی بودیم، در نه در مقام دلالت تصدیقیه و جمع همه قرائن عرفیه و شرعیه تا اثر مترتب بشه. پس نسلم که اثر بعد الایجاب و القبوله، نسلم که استعمالاتی هم داریم تو کلمه اثر، مثل بعت و مالی. وقتی میگی بعت و مالی یعنی چی؟ یعنی اثر بار شد، تمام، به اینجا نتیجه ای داره استعمال میشه، قبولم داریم این استعمال را. اما بحث ما سر مفردی بود به نام کلمه بی، خواستیم مستعملون فی خود کلمه بی او معلوم کنیم، اصولی بگم یادتون بیاد آن بخواست جایی که داشتید در دال و مدل توضیح میدادید، شما تو جمله‌ای که دارید به کار میبرید یک کلمه بی دارید، چهار تا دال دیگه هم دارید، مجموعه ای به شما میگه اثر خارجی چیست، مجموعه ای یعنی چند تا قرینه. الان بحث ما سر مستعملون فیه کلمه بیه، ما نمیگیم مستعملون فیه کلمه بی تو اجزائیه بود، مستعملون فیه کلمه بی همون تملیک است که فعل بایعه، که فعل با گام سومی، ما تو گام دو دیگه نیستی، تو گام اول هم نیستی، فعل بایعه که فعل بایع وقتی دوال دیگه کنارش قرار بگیرن، یا فلسفی بگید اثری بگید، جزء اسباب دیگه قرار کنارش قرار بگیرن، اون موقع نتیجه میدهد اثر خارجی. پس با توجه به این توضیح ما در محیط شارع و محیط عقلا که برای ما مهمه، بین فعل بایع و اثر بگید تفکیک هست. حالا شیخ این تفکیک رو با این واژه به کار برده، گفته بین و اثر مثل ایجاب و وجوبن، نه مثل کسر و انکسار. نکته عبارتی، کسر و انکسار تکوینیه دیگه، بالاخره شکوندیشون هم شکست، تغییر پذیر نیستن. اما ایجاب و وجوب تفکیک پذیرن. ممکنه شما الان اقیم الصلاه بگی اما فعلا مخاطبی برای انبعاث که جامع شرایط تکلیف باشه وجود نداشته باشه. پس چرا گفتی؟ انشالله تو مقدم واجب کفایه میخونی، به خاطری که مثلا مولا دیده که بعدا دیگه نمیتونه بگه، یا بعدا خراب میشه ای بگه، همین الان گفته. تو خطابای عقلایی هم داری، مولا میدونی یادش میره، بعد میگه نگاه کن نیم ساعت دیگه نون واسه نون بخری یا من یادم نره بهت گفتم، همه الان ایجابش میده وجوبش بعدنه. ها حجه رو میگم به شما تا موسمش برسه. پس بین ایجاب و وجوب انفکاک هست. شیخ میگه که بی مثل ایجاب و وجوبه، نه مثل کس رو انکسار. تمام شد. نه تو معناش که فرقی نیست، همین داشتی میگفتی بس میکنی سعی و فاصلش بخوایی بس کنی، بله گام بعدی مونه. چنده استعمال حقیقی؟ چنده استعمال حقیقی؟ بله بله بله، چارچوبه شیخ درست بود. ببینید من الان می‌خواستم سازمان شیخ رو توضیح بدم، دربمونم اول با هم قرار گذاشتیم، ما اول حرفای شیخ رو خوب کلش رو هم بفهمیم، بعد جایی که بین خود حرفای شیخ تناقض است سوالاتمون مقایسه کنیم، بعد اگر این تمام شد پکش بسته شد ببینیم حالا این خودش نیاز به تحقیق داره، اگه بخوام نظر خودمون رو بگیم چه کار باید بکنیم، تولیدی بخوام بگیم مقدمات شما تهی کنیم تا برسیم به نظر حل. خواستیم اینطوری بریم جوره با دوستانم اینطوری قرار. الان ما اول گفتیم من مهمترین بخش وظیفه ای رو که برای خودم دیدم تو اینجا تو این مقطع برای شما بگم اینه که اول نشون بدم، چون حواشی و شروع بسیار شلوغ بلوغه، یعنی یه چیزی رو که شیخ سرسفری گفته اینجا گفتنه، اونجا رو اینجا رو قاطی شده، متن عبارت شیخ چیه؟ هر چیزی کجای عبارت شیخ گفته شده اول بار کجا ازش استفاده شده. تا حالا دو تا بخش کردیم، اون دو تا بخش رو جدا جدا خوندیم، یه ارتباط هم بین اون دو بخش برقرار کردیم اگه یادتون باشه، اون دو بخش تناقض نداشته تا الان. حالا بخش سوم وارد شدیم، بخش سوم میخوایم مستقل بخونیم، ارتباطش هم با دو بخش بعد ببینیم. گفتم سه یا چهار گام تو عبارت شیخ وجود داره، ما گام سومی الان. اینا که تمام بشه همه رو هم بریزیم معلوم میشه شیخ چی میخواد بگه. الان امروز اولین باری بود که شیخ در مورد فعل بایع صحبت کرده و البته فعل بایع رو ترجیح داده تو معنای کلمه بیع، اینو یادمون نره. حالا تا ببینیم چه خواهد شد، عبارت شو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اقول، اینجا رسیدیم دیگه. اما البيع بمعنى الايجاب المتعقب للقبول، قسم يا المتعقب شرط متاخره، دیروز توضیح دادم تو ذهن آقای مقابی است. فظاهر انه این ایجابی که متعقب قبول ليس مقابلا للعمل. نکته عبارتی یادم رفت بگم، شیخ بیا آقا اینی که شما دارید میگید یکم مصادیق معنای بیعه که ما میگیم، چون ما فعل بایع رو میگیم فعل بایع تملیکه، سواء تعقب القبول یا تعقبه القبول املا، پس یک از افرادش. بعد انصراف داریم، انصرافی داره تصدیقی، یعنی مجموعه قرائن و دوالی کنار هم قرار گرفته که بگیم تو اینجا از این بیعه فعل بایه کدومش اراده شد، اونی که پشت سرش قبول هم آمد لذا اثر بار شد. اما بحث ما سر معنای اول مستعمل خود کلمه بی بود، نه سر سایر دوال جمله. ببینید عمل وی به معنی الایجاب المتعقب للقبول فالظاهر انه این معنا ليس مقابلا للاول، این مقابل اولی نیست، و انما هو فرد انصرف الیه لفظ، یه فردی است انصرف الیه، انصرف این چی؟ انصرف مادرش دلالت تصدیقی است دارم میگم ها. انصرف الیه لفظ فی مقام قیام القرینه ارادت الایجاب المصبر. من از چند تا شرح تو این عبارت وام گرفتم، یعنی بعضی از حرفای آقای مروج رو تایید کردم تو ضمن توضیحی که داشتم میدادم، بعضی از حرفای آقای شهیدی رو عبدالفتاح رو تایید کردم، بعضیش رو رد کردم، بعضی از حرفای آقای تبریزی هم استفاده کردم، بعضی هم استفاده نکردم. تقریبا از هیچ بخشی از عبارتهای محقق خویی و امامم تو تفسیر عبارت استفاده نکردم. اینم دارم میگم شاید خواستید برید تحقیق کنید، در تفسیر عبارت دارم میگم، نگفتم حالا کدوم درسته کدوم غلطه. و این خب از لا ثمرت فی الایجاب المجرد، بله اون معنایی که شما گفتید او یکی از افراد بیع است در مقام قیام قرینه بر اراده ایجاب مثمر. اگه گفتیم مراد جدی متکلم ایجابی است که ثمر دار است، قطعا باید متعقب للقبول باشه. چرا؟ از لا ثمرت فی الایجاب المجرد، ایجاب به تنهایی فایده ای ندارد. فقول المخبر، اگر کسی مخبر، شما مخبر دارید؟ خیلی خوب. بعتو انما اراده، اراده کرده است الایجاب المقید را، ایجاب مقید را اراده کرده. فالقید مستفاد من الخارج، تعدل دال و مدلول شد. لا ان البيع مستعمل في الايجاب المتعقب للقبول، هیچ کس تو تفسیر عبارت شیخ اشاره به مسائل دلالت تصدیق و تعدد دال مدلول نکرد، ای میکردن مشکل حل میشد. شیخ داره میگه من کبرا را قبول دارم، حد وسطتون رو ذاتا قبول دارم، این حد وسطی استدلال نیست. چرا؟ چون خلط بین دال و مدلول شده. و کذالک لفظ النقل و الابدال و تملیک و شبه ها، همه این الفاظ همینطوره. مع انه لم یقل احد، هیچ کس تا حالا نگفته تو این سایر الفاظ که به ان تعقب القبول له دخل فی، معنای چی؟ معنای الفاظ، یعنی مدلول تصوری شما دنبالش بودی، نه دنبال مدلول تصدیقی جمله. همه قبول دارن که در مقام تصدیق اینطوریست، اما در مقام تصور لفظ ملکیت به چه معناست، لفظ بی به چه معناست، لفظ نقل به چه معناست، تملیک به چه معناست، نباید بحث بشه. نه حالا یه پله جلوتر، تا اینجا داشتیم با کی حرف میزدیم؟ با فعل بایع و ثمره، و گفتیم ثمره بعد از فعل بایع به مراحلی است از جهت عقلا، اینا رو گفتیم. حالا نعم تحقق القبول، حالا قبول در خارج میخواد محقق بشه، شرط للانتقال فی الخارج، این تحقق قبول در خارج شرط است برای چی؟ برای اثر، برای انتقال. انتقال کجا؟ فی الخارج ها. آقا اینجا یک کروشو باز کنید، لا فی نظر ناقل، پیش عقلا نه نه،
خارج
شارع. بعضی از نسخ فی نظر شارع داره، بعضی از نسخ نداره. فی نظر شارع درسته، شیخ تو اثر دیگه تفکیک بین عقلا و شارع نداره، چند بار اینو گفتم، برای این من حاضرم یک ساعت حرف بزنم، اینقدر شاهد عبارتی براتون بیارم که شیخ دوتا اثر نداره تو سیستم فکریش، حق هم همین. خب بریم، پس تحقق قبول در خارج شرط است برای انتقال در خارج، یعنی اثر که در خارج میخواد محقق بشه قبول میخواد. گفتم کروشو باز کنید، لا فی نظر ناقل، تحقق قبول شرط در نظر ناقل، یعنی خود فاعل، یعنی خود اون بایع، یعنی خود اون معتبر نیست. از دلیل همین ناقله رو میگه ها، از لا ینفک تأثیر عن الاثر، تأثیر اضافه به فاعل داره ها، تأثیر نیست، فاعلی توش ملحوظه. این که من میخوام کاری بکنم اگه بدونم اثر محقق نمیشه انجام نمیدم، من پیش او میشه بی، یعنی فعل بایع، فعل من بی است برا خودم. خب کروشر ببندید اینجا، این لافی نظر ناقل داشت اینو میگفت، ازش هم مربوط به خودش بود، تمام شد. برگرد سراغ ادامه بس، شرط تحقق قبول شرط از در انتقال در اثر خارجی، فلبیعو ادامه همون بحثه، فلبیعو پس متفرع شد بر همون انتقال خارجی ها، فلبیعو و ما یساویه معنن، چه بی چه بقیه اخواتش نقل و تمدیک و آقا از قبل تا حالا چند تا عبارت داشتیم شکل اینا رو به هم عطف میکنه. یه نکته اون موقع گفتم شما نبودید، وقتی شیخ همه رو به هم عطف میکنه یعنی خصوصیات مفردی هیچ کدوم فعلا مد نظرش نیست. اینو حواستون باشه تو تفسیر عبارت شه. فلبیعو و ما یساویه معنن بی و آنچه که مساویه بی از در معنا، من قبیل الایجاب و الوجوب لل کسر و الانکسار. یعنی چی من قبیل الایجاب و الوجوب؟ فاصله میفته. من قبیل کسر و انکسار نیست که فاصله نمیفته. کما تخیله بعضون، ظاهرن هم صاحب جواهر هم محقق مقابیس دوتا بدون تفکیک دیدنه، کسر و انکساری دیدنه، درست شد آقا؟ فتأمل. خب فتأمل با این تفسیری که گفتیم میتونه به ای بخوره که ای ایجاب و وجوب و کسر و انکسار حرف من نبود، اصطلاحش اکی بود؟ از جواهر و مقابیس بود، اصطلاح اونا رو به کار بردم. ممکنه خودم بعدن ایجاب و وجوبم اینطور نبینم، یعنی قبول نداشته باشم که بین ایجاب و وجوب تفکیک هست. مفهوم شد؟ اونا اصطلاحاتی تو مقام به کار بردنه. برای اونجایی که تفکیکی گفتن من قبیل ایجاب و وجوب، اونجایی که تفکیک نیست گفتن من قبیل کسر و انکسار، این اصطلاح اونا. شیخ هم حرفش زد، بعد میخواست جواب اونا رو بده، بگه پس من تو اصطلاح شما ایجاب و وجوبی هم، تو اصطلاح شما کسر و انکساری. البته فتأمل، خود ما هم تو اصول قبول نداریم که ایجاب و وجوب انفکاک پذیره، این مال اصول شما بود، چون خود شیخ قبول نداره ایجاب و وجوب انفکاک پذیره. فعلا با استرافت عمل که حواستون باشه، من دارم اصطلاح اونا رو میگم، حرف جدی حرف خود هم نیست. یه اصطلاح
یعنی حد تحیلی و کامل اعطا کردیم
به این، نمیدونم، شاید چیزا دیگه هم از آخر. حالا همین جا یک بساطی به وجود اومده، برید بعضی از این حواشی شروع ببینید. اصلا بحث کردن آقا مرائی ایجاب و وجوب چیز، کسر و انکسار چیز، بعد حاشیه زدن ایجاب وجوب که انفکاک پذیر نیست، کسر و انکسار هم انفکاک پذیر نیست، پس چرا اینا رو مقابل هم قرار داده؟ ایجاب وجوب کسر و انکسار بحثای مفصلی. بابا این دو تا اصطلاح از اونا میخوایم عبارتش معنا کنیم. هی من از اول میگم ما اگر اینطور نشویم شکرایی تو متن پیدا میکنیم، ما متنمون سورس باز میشه، میشه به قول این هایدگریای جدید توی فلسفه تحلیل زبان شکرایی در متن، سفسطه متنی، نمیدونیم کی چی میخواد بگه، هر کی نوشته برای خودش، خودش فهمیده، ما هم دیگه نمیفهمیم چی میگه. نه با میفهمیم، قرائنش معلومه، ایجاب و وجوب و کسر و انکسار اصطلاح جواهر و مقابیس، اصطلاح اونا معلومه معناش چیه، ما هم داریم اصطلاح اونا رو میگیم که نشون بدیم بابا ما تو سیستم فکری شما ایجاب و وجوبی هستیم نه کسر و انکساری، پس غیر شما دوتا داریم حرف میزنیم. البته فتأمل این اصطلاح رو خود ما علامه هو الحق به این شکل قبول نداریم. البته سرنوشت بحث فتأمل اشکال به حرف خودمون نیستا، فتأمل اینطور معنا کنین شیخ میخواد بگه خود حرفم غلطه، نه بابا حرف درسته، محکم هم ازش دفاع میکنه، تا آخرم شیخ مدافع همی حرفه که اثر مال انتقال خارجی، انتقال خارجی بعد از ستاب شدن کل نرم افزاره، این نرم افزار اولش فعل بایعه، بعد عقلاء، بعد شرعه، همش که تمام شد اثر میاد. و البته اینها در مقام دلالت تصدیقیه به دست ما میرسن، تو مقام تفهیم و تفهم ما دعوامون سر مفردی بود مستعملون فیه لفظ بی. آقای بابال حالا یه جمله بگم آخرش، با توجه به این توضیحی که گفتم ما میخواییم مستعملون فیه بی رو تو این جملات معلوم کنیم، سوا آن بی که حقیقی باشه یا مجاز، ما میگیم مستعملون فیهش اینه، اون چیزی که ثمره رو میفهمیم از بعد فهمیده میشه. حالا این مستعملون فیه حقیقی است یا مجازی؟ شیخ اسم حقیقی و مجازی از اول این گام سوم عبارت نیاورده بود، ما هم سعی کردیم با استعمال توضیح بدیم.
یعنی اومدیم تو دلالت تصدیقیه،
شیخ میگه آقا شما آنجا الان خوندیم دیگه، میگه انصراف به شما میفهمونه ثمره رو. انصراف یعنی چی؟ یعنی پایان جمله، یعنی دلالت تصدیقیه، یعنی ظهور. بحث ما سر چی بوده؟ مستعملون فی کلمه بی.
حالا بحث خواهیم کرد فرق مستعمل عرفی با مراد جدی چیست تو اصول. بحث باید بکنیم اراده استعمالی میتونه به مجاز تعلق بگیره یا نگیره، این تو اصول. اینکه محط تفکیک مجاز از حقیقت مستعمل عرفیه یا مراد جدی، اراده جدی تعین بخش حقیقت یا مجاز، یا اراده استعمالی تعین بخش حقیقت یا. شما استعمال رو تقسیم میکنید به حقیقی و مجازی، در حالی که جلوتر که میرید اراده جدی رو رو حقیقی و مجازی پیاده میکنید. تو اصول فقه خیلی قرینه برای هست، من گفتم شون موقع که این قرینه برای اینه، این قرینه برای اونه، اینا باید بخونیم، اینا اصولی ولش کنیم. اما الان ما داریم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم مستعمل عرفی کلمه به اینه، این نیست، این یعنی با ثمره نهاییش، یه چهار تا دال دیگه کنارشه تو جمله. خود بیع فقط اینو نمیده. حالا بیع فقط چی میده؟ فعل مایه یا حال حقیقی و مجازی نگفتیم. الان چرا اینو باز تأکید کردم؟ شیخ بنده خدا نگفته الان موضوع له بیع فعل مایه که بعد بهش بگیم شیخ تو یه تعریف دادی مبادلت و مالن به ماله، یه تعریف دادی انشاء تملیک عینن به ماله، یه تعریف دادی فعل مایه. این که ما آخرش از حرف شیخ چی میفهمیم کار ندارن، میخوام دست خارج بگیم الان. یه با میخوام بگیم شیخ عبارتش چی گفت؟ شیخ الان تصریح نکرد که این موضوع اونه، اول گفت استعمال، تا الان هم استعمال بوده. بله بله بله، کنار مستعمل عرفی، کنار مستعمل عرفی،
معنی
مستعمل عرفی. نه نه کنار، الان داریم میگیم کنار مستعمل عرفی.
مثلا توی تیتراش میورد مثلا از تملیک استفاده میکرد، مثلا از اثر
الحاسب من اینجا به وقت قبول، یا از تملیک اینا میشن همون دواله دیگه. الان استعمالشو میگیم
تملیک هم از روی مستعمل عرفی.
بله بله بله، اونم مستعمل، همش داریم رو استعمال. ببین اصلا کل این گام سوم تو فضای استعمال بوده، گام سوم تو فضای وضع نبوده. شیخ یک کلمه وضع و موضوع الله نگفته، یک کلمه نگفته. ببینید حالا شاهد بعدیش اینه، شاهد بعدیش اینه، اما البی یه لحظه بخونم الان تمام کنم الان خدمت. و منهو یزهر با توجه به این توضیح ما، یزهر ضعف و اخذ القید المذکور فی معنی البی المصطلح. اینجا موضوع الله میگه یزهر ضعف قول کسی که این قید غیر مذکور چی بود؟ اثر، اثر رو بیاره فی معنی البی قرار بده، حتی پیش مصطلح فقها. بابا خود فقها هم که دارن استعمال میکنن سائر قرائن کلامیه و مقامیه و مقالیه است که کنار کلمه بی قرار میگیره، میگه اینجا کلمه بیش به معنی اثره. مثل چی؟ میگه بی تو مالی، ما میگیم متکلم حکیمه، ما ازش سوال کردیمه پب موبایلت کو، میگه بی تو مالی. وقتی قرائن میذاریم کنار هم که این موبایل الان دستش نیست، ازش هم سوال کردیم اینم گفته بعت و مالی، به معنی کلمه بیش به معنای اثر حاصله، درست شد؟ حالا اگر ما تو فقه اومدیم گفتیم که میخوایم کتاب البیع بحث کنیم که جامعه همه مسائل باب باشه، خب همه مسائل باب که مربوط به فعل بایه که فقط نیست، تا آخر خیاراتو میخواد بگیره، پس معلوم میشه بیعی که اونا گفتنه میخواد همه رو پوش. اینجا میشه قرینه، نه اینکه موضوع له ما ابتدا به ساکن اثر درش خوابیده بود. شیخ میگه پر اینجا شد موضوع رو تفکیک میکنه. پس ضعف و اخذ القید المذکور فی معنی البیع المصطلح فضلن، این موضوع لهش اصلا نمیاد تو موضوع له، حتی تو اصطلاح فقها. فضلا ان یجعل احد معان البی این معنای اثر. مصطلح فقها موضوع له عرفی نیست، موضوع له اختصاصی فقها. ما میگیم تو مصطلح فقها هم نیست تا چه برسه به اوضاع عرفیه، که تو مقام وضع عرفی اومده باشه تو موضوع الله قرار گرفته باشه. دلالت تصدیقیه، تصوری نیست. بحث ما میگیم تو مستعمل فیه تصوریش نبود، درست؟ تا چه برسه به این که تو موضوع الله بخواد باشه. استعمال عموم من حقیقت بالمجاز،
ما میگیم حتی اینجا که شما اراده اثر کردید از دلالت تصدیقی اراده اثر کرد، از خسائر قرار، از تعدد دار، همجان تو تو مستعمل فیش نبود، تا چه برسه بخواد به دقیقتر برید توی موضوع لهش. و اما البی به معنی الاثر و هو الانتقال فلم یوجد فی اللغت و العرف، بی ای که حالا تازه اینجا بی به چه معنا بود؟ تملیک بود مع تعقب. اگه کسی بی و اصلا مستقیم بخواد به معنای چی استعمال کنه؟ اثر. میگه این نه وضع عرفی داره نه وضع لغوی داره، نه به کسرت استعمال مجال استعمال وضع تعیونی پیدا کرد نه وضع تعیونی پیدا کرد، نه لغویین جعل کردن نه عرف از کسرت استعمالش این حقیقت کنه که بی به معنای اثر باشه که حالا نداشتیم. انما انما ادات حصره، تنها جایی که از وقع فی تعریف جماعت، اونم از فقها دیگه نه عرف و لغت، اونم تبعا للمبسوط، تقصیر شیخ طوسی بود رضوان الله علیه. خب فقط یوجه یه توجیهی هم گفتن برای این تعریف اون آقایون. آقا یه مقدمه بگیم، گاهی اوقات شما مصدر رو به کار میبرید، کلمه مصدر یه مصدر رو به کار میبرید تو استعمالتون، بعد از مصدر انتصابش به فاعل و اراده میکنید، گاهی اوقات از مصدر انتصابش به مفعول و اراده میکنید. وقتی که مصدر دو جنبه ای باشه، میگیم ضرب زید، اگه ضرب زید به معنای باشه که زید ضارب بوده میشه ضاربیت زید، اگه ضرب زید به معنای باشه که زید مفعول بوده میشه مضروبیت زید. گاهی اوقات جنبه فاعلیش مد نظر متکلمه، گاهی اوقات جنبه گاهی اوقات هم همش مد نظره، مصدری که به معنای خود فعل به کار رفته کامل، لذا فاعل و مفعول میگیره تو جمله. داشتیم اینو اینا توجیه کردن، گفتن که مراد از کلمه بی که اینا گفتن به معنای انتقال به معنای اثره، همون جنبه مفعولی شدیدنه، یعنی نتیجه ما وقع علی چی شد آخرش، اونو خواستن بگن. فقط یوجه توجیه شده عبارتای شیخ طوسی و این مشهور فقها، باز توجیه از محقق شوشتریست، و ان المراده بالبیع المحدود، اون بیعی که محدود تعریف شد، المصدر من المبنی للمفعول، اون مصدری که جنبه انتصابش به مفعول دیده شده، ان المبیعیه، اونا که گفتن بی یعنی مبیعیت رو دیدن. شیخ میگه اقول و هو تکلف حسنه، حسنه چون واقعا حل میکنه دیگه قصه رو، اما تکلف واقعا تو عبارت چون این نیست، توجیه داریم میکنیم اما واقعا توجیه خوبیه. اینا قرینه بشه حرف جمله آخره. جلسه قبل گفتم به تو اون کلمه اصل هم که شیخ اول عبارت ارباه و فل اصل کما عن المصبا، یه اصل از عبارات لغویین گرفته نشده بود که منشیم گفتن این کلمه اصل مقابیس به کارش برده بود، شیخ هم عبارتاشو تو این بخش داره ناظر به مقابیس می نویسه کلا. الان ببین هی داره جا به جا با مقابیس میره جلو، هر کی مقابیس گفته شیخ میشماره میاد جلو. اینم دوباره معیر، شیخ اینجا خیلی حرف مقابیس رو پسندیده. اساسا شیخ جاهای قلمبه اصول و فقه با میز اسدالله تستری خیلی کار میکنه. گفتم تو اجماع منقول، تو حجت قول لغوی، تو خبر واحد، تو اینجا، تو جاهایی که خیلی پروپیمونن مشتن، شیخ با مقابیس کار میکنه، خیلی دقیق میده. میرزا اسدالله شوشتری صاحب مقابیس. السلام علیکم و رحمت الله. خلاصه صحبتی که داشتیم این بود که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نهایتا نفی نکردن که استعمال بی در اثر حاصل که اثر هم قاعدتا اثر شرعی استعمال داریم، کما اینکه نفی نکردن در عقدی که سبب شرعیه باز استعمال داریم، اما تفکیک کردن بین فعل بایه، بین عرض به محضر شما از سبب عرفی، سبب شرعی و نهایتا اثر شرعی. بی میتونه تو هر کدوم از اینا استعمال بشه، اما این استعمال هیچ کدومشون موضوع له بی نیست، بلکه اینها در مقام دلالت تصدیقی با تعدد دال و مدلول فهمیده میشه. مثلا وقتی کسی بگه به اعتمالی، از این قرینه مقام ای آدم و گفتار ای آدم ما میفهمیم مرادش از به اعتمالی که در اینجا اومده به اعتمال معنای فعل بایه نیست، بلکه به اعتمال معنای اثره، تمام شد. کما اینکه وقتی در مقام صیغه میگه به تو، ما متوجه میشیم مرادش از به تو فعل خودشه. پس اینها به مناسبت سایر قرائن فهمیده میشن و ربطی به مقام موضوع لی یا حتی مستعملون فیه ماده خود بیع فقط ندارن. اینو داشتیم میخوندیم، ادامه عبارتش مونده بود. اما البی به معنی العقد فقط صرح شهید الثانی به ان اطلاقه، اطلاق بی علل عقد مجازون لعلاقت سببیه. دوستان عنایت کنید، بیع به معنای عقد باز یه پله رتبش از بیع به معنای اثر پایین تره. چرا؟ خلاصه قصه یه جمله است، ما حالا عبارت ها رو میخونیم تمام میشه به همین جا میرسیم تهش. کسی که میگه که عقد البی اضافهش اضافه بیانی نیست، اضافهش اضافه وصفی نیست، و الا اگر اضافهش اضافه بیانی یا وصفی باشه بعدن عقد هبه مشکل پیدا میکنه، مثلا عقد اجاره مشکل پیدا میکنه، تو سایر استعمالات گیر میکنه. وقتی میگه ان عقد البی، نه یعنی با البی، عقد یه معنا داره، بیع وقتی بیع رو عقد میارن علاقه سببیت مجازی، یعنی اینجا بیعش دوست تعدل دال و مدل بگید، بیع وقتی میگیم عقد البی یعنی بیع به معنای اثر، عقد به معنای سبب. ببینید این عمود چهار پله یه شیخو داشته باشید، همیشه وقتی آخریو میگیم قبلیش میاد. وقتی میگیم عقد البی، وقتی میگیم عقد الاجاره، بعدا تو اجاره هم همین رو میگیم، میگه از اجاره اون نت اثره رو انتظار دارن، عقد اجاره میشه سبب اجاره. شیخ میخواد این رو پس رو عقد باز استعمال داری، دوباره خلاف قواعد قبلی نیست، استعمال در عقد داریم، استعمال ما به تعدد دال و مدلول داره درست میشه، و البته اینا رفتیم مقام مستعملون فیا موضوع اون له فقط نداره. البته جایی از شما یه تحقیقی بکنید، مستعملون فی مقام تصدیق، تصدیق نوع اول، نه مقام تصور، موضوع اون مقام تصوره. الان احکامی که داریم مستعملون فی بار میکنیم و تعدد دال و مدل از تو مقام استعمال میبریم بیرون، که الان داریم مستعملون فی تصوری میکنیم، این تصوری میشه نمیشه چی میشه. تو اصول دو جور حرف در مورد استعمالات داشتیم، یه بار میبرید استعمال تقسیم میکنید به حقی و مجازی، یه بار برید مثلا تو مجمل مبین ببینید عبارتاتون رو، یا اونجایی که داشت آقای مظفر صدق نقض رو تو استصحاب توضیح میداد چهار جور مجاز براش توضیح داد، برید ببینید اونجا مجاز رو تو اراده جدی میبرید، آخرش معلوم باید بشه. این یه سوال اقوالی نیست تا مطلب و ماهیه، بالاخره اراده استعماری چیه، آثارش کجاست، تصورن اراده جدی چیه، مجاز و حقیقت به چی برمیگردن آخرش، تصورن نه تصدیقن. اگر میخوایم بگیم مجاز حقیقت به اراده استعماری به لوازمش پایبند باشیم، اگر میخوایم بگیم به اراده جدی به لوازمش پایبند باشیم، خودشو به لوازمش باید یه بار تصور کنیم. مثلا اراده
استعماری جدی میگفتن تحقیق میشه، فقط به قضایی که مثلا بعدن مولانا تفسیص بزنه،
اون یکی از ثمراتشه که تو آن مخصص کنیم. اصلا مگه اونهایی که میمدن اراده استعمالی و جدی و تفکیک میکردن اصول خونده بودن اون وقت؟ اینا بلاغی این بودن، این ابداع اصولی این که نیست.
ذهن و ذهن اولی تفکیک نمیشه،
چرا؟ نه، این ذهن اصولیه، فقط هم تو خطابات تقنینی و قانونی و نه خطابات قانونی امام رو نمیگم، کلمه تقنینی نمیگم، مجالس تقنین فقط این تصویر داره اون موقع، اینی که شما دارید میفهمید خودتون هم قبول دارید، در حالی که او بنده مثلا تفتازانی که توی باغ نبوده، که بنده میفرمایید خطیب قزوینی که اینجا نبوده و اما اون در موقع اراده استعمالی جدی صحبت کرده، نه با این اصطلاح، با این لوازم اصولی محتوایی که گفته. پس اینو باید تحقیق بکنیم، ما نمیخوام وارد پروندهش بشم. پس ما الان این دو صفحه عبارت شیخ رو داریم روی فرق بین تعدد دال و مدلول، مقام تصدیق، مقام تصور، استعمال و وضع می‌بندیم. شیخ داره میگه اینا موضوع اونلا نیستن استعمالن، یک ثانیاً استعمالش هم مقام مستعملون فیهش غیر از مقام مراد جدیه که تعدد دال و مدلول درش جمع میشه و اراده جدی متکلم بیان میکنه، و اینا تو مقام اراده. الان نکته اضافه کرد که عقد رتبه باز از اثر پایین‌تره، ولو مستعملون فیه اما باز یه رتبه پایین‌تری قطعاً مجازیه. اونو نگفتیم حقیقی یا مجازی یا چی شد. بله میشد ایما اشاره عبارات فهمید، اما اینکه نهایتاً آخرش چیه الان اینجا داریم تصریح می‌کنیم که مجازیه. فعل بایه و فعل مشتری، بله بله، الایجاب و القبول و دالا، تعریف محقق، تعریف مسالک بود فکر کنم، تعریف شهید بود. اینم ربط داره، اینم از لوازم درست کردن لوازم مسئله موضوع الله و مسئله مستملون فیه، اینم از لوازمش باید معلوم کن. و ظاهر ان المسبب، شیخ توضیح میده حرف شهید رو، این جور تفسیر نشانه اینه که شیخ راضی به حرف شهید هست. و ظاهر ان المسبب، چون ملای عبارتی بشین مجاز رو از شهید نقل کرد، خودشون نفرمودن، اما تفسیری که میکنن نشون میده مطلب را تأیید داره. و ظاهر ان المسبب هو الاثر الحاصل فی نظر الشارع. گفتم چون شیخ دوتا اثر نداره، نکاتی که گفتم هی تو عبارت پیدا میکنیم با هم. مسبب ما همون اثریست که شارع مترتب میکند، لأنه المسبب عن العقد، چقدر قشنگ، این اون اثر شرعیست که مسبب از عقد ماست. لن نقل الحاصل من فعل الموجب، نه اون نقلی که موجب داره با ایجابش دنبالش میگرده. لما عرفته آیه مرعشی، دوباره تأیید تفسیر عبارت بالا، لما عرفته من انهو، اون فعل موجب، اون اثری که مال فعل موجبه، حاصلون به نفس انشاء الموجب، من دون توقفن علا شیئن، او که از نظر موجب که واضحه یک جا محقق میشه، که حصول وجوب ضرب فی نظر آمر. آمر وقتی که امر میکنه، نه خود ضرب خارجی یا وجوب ضرب را انشاء کرد، میگه وجوب محقق شد دیگه، من انشاءش کردم به مجرد الان. بله، و این لم یسر واجبن فل خارج فی نظر غیره، وجوب و ایجاب با هم دیگه فرق دارن پیش اوغلا. ممکنه الان وجوب و انشاء کنه، دیروز مثال زدم گفتم، میگه الان گفتم چون یه صدگی یادم میره، پس الان اوغلا واجب میدوننش، میگن چون الان مغازه بسته است من نمیتونم برم گوشت بخرم، بهم گفته برو گوشت بخر، اما الان گفت چون میدونه یه ساعت دیگه یادش میره یا به هر دلیل نمیتونه بگه، مثال آخونده تو کفایه، عبد رو میفرسته دنبال شرا، الان بهش میگه برای یه ساعت دیگه، جایی که میخواد حج و توضیح بده آخر، اول مثال اوغلاییشو میزنه. شو چی؟ تفکیک بین وجوب و ایجاب. این باز معید که همون تفسیری که بالا کردیم درسته. و الهازا و الهازا، بخواب به این در واقع معنایی رو که خدمت شما عرض کردیم، نظره جمعی و معنایی که گفتیم، مجموعه این مطلبی که گفتیم و نه این آخری که گفتیم عقد مجازیه، عقد مجازیه، البته عقد باید غیر از اثر حاصل باشه و هر دو اینها دو نوع از استعمالاتن و استعمالات مقام دلالت تصدیقی و تعدد دالمر، همه شما هم حواستون باشه داریم تفکیک موارد استعمال کنیم، حالا بخواییم مصادیق استعمال رو بشماریم براتون. و الهازان نظره جمیع و ماورده، ناظر است به این توضیحی که دادیم، جمیع و ماورده فی نصوص و الفتاوی، آنچه که در نصوص و فتاوی آمده است، من قوله، مثلا تعبیر میکن لزم البی، در روایات استعمال داریم، او وجبه، یا میگن لا بیعه بینهما، یا میگن اقاله فی البی، یا اقالتون فی البی، عنوان باب او فقهیه، اقالتون، یا تو روایت داریم اقاله، تعبیر داریم اقاله، میدونید دیگه تقاضای فسخه، درست شد؟ خب این تعابیر ناظر به همین معنایی هم که ما میگیم. یعنی چی ناظرن؟ یعنی وقتی میگیم لزم البی، من الان مثال ابیرون زدم، دوتا نزدیک به هم مثال زدم، گفتم یه بار میگیم بعت و مالی، یه بار میگیم بعت و تو مقام انشاء عقد، بعت و تو انشاء عقد ماده بیش میشه فعل بایه، بعت و مالی ماده بیش میشه اثر حاصل، اینا باید هم تفکیک کنیم. حالا با همین روی کرد که حالا مثال سختشو من زدم، مثالای آسونش واضح میشه. لزم البی، لزم البی یعنی چی؟ این بی اثر حاصله. یا میگیم وجبه، واجبه، واجبه یعنی چی؟ همون لازمه، چون وجوب وضعیه. یا لا بی بینهما، یعنی معامله بینشون اتفاق نیفتاد، اینجا مبادله رو داره میگه. اقاله فی البی، این بی به معنی اثر حاصله و نحو ذالک. و الحاصل ان البيع الذي يجعلونه من العقود، او بیعی که جزء عقود است نه عنوان کتابها، او بیعی که جزء عقوده، این غیر از اینه که بیعی که عنوان کتاب البیعه، ان البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل، اراده شده است از اون بیع به معنای عقد، نقل به معنا اسم المصدر. اسم المصدر یعنی چی؟ یعنی نتیجه، یعنی اثر، یعنی حاصل. چرا تأکید میکنه سر اسم مصدر بودنش؟ چون اگه اسم مصدریشو بیاره میشه فعل باییه. حواستون باشه از جهت لغوی چرا اسم مصدر رو میگه؟ مع اعتبار تحققی فی نظر الشارع. اثر البته یه اثر بیشتر نداریم، اثر شرعیه که شارع باید بگه، که خود به خود اون اثر المتوقف علی تحقق الایجاب و القبول. ببین قشنگ منظمه ها دیگه، عبارت نیاز به توضیح نداره با عرایضی که گفتیم، گام به گام داره اینا رو هم مترتب میکنه. فاضافه العقد با این توضیحی که گفتیم نتیجه است معلومه. با این مراحل فاضافه العقد الی البیع به هذا المعنى لیست بیانیه، کما که عقد اجاره هم خواهیم داشت، عقود دیگه ای هم خواهیم داشت. و لذا یقال، به خاطر این که هم بیانی نیست، دو معنان، عقد یه معناست، بیع یه معناست، یقال ان عقد البیع یا لا ینعقد البیع. ان عقد معنای باع نیست، لا ینعقد به معنای لم یبع نیست، معنای بیع نداره، معنای عقد داره، معنای ایجاب و قبول داره. که آقا این توضیحی که تا الان خوندیم تأییدی شد برای کلام شهید که گفت استعمالش مجازیه. خب این تا اینجا تمام.